ساعت 19 ایران، مجله شامگاهی رادیو فردا. درود شنونده گرامی، امروز آدینه 20 بهمن ماه سال 1396 هجری شمسی برابر با 9 فوریه سال 2018 میلادی در یک ساعت آینده همراه همکارانمان در مجله شامگاهی رادیو فردا با اخبار و گزارش ها نزد شماییم. در آغاز اخبار این ساعت از رادیو فردا، وحید پوراستاد.
سلام شنوندگان رادیو فردا. مراسم افتتاحیه المپیک زمستانی در پیونگچانگ کره جنوبی و در دمای منفی 20 درجه سانتیگراد روز جمعه برگزار شد. در مراسم افتتاحیه معاون رئیس جمهوری آمریکا و همسرش و دو مقام بلندپایه از کره شمالی شرکت داشتند. به گزارش رویترز، کره جنوبی تلاش دارد تا از بازی‌های پیونگچانگ برای گرم کردن روابط خود با کره شمالی بهره ببرد. خواهر رهبر کره شمالی به همراه رئیس تشریفاتی حکومت این کشور در مراسم افتتاحیه در ردیف پشت رئیس جمهوری کره جنوبی و همسرش در جایگاه ویژه نشستند. در مراسم افتتاحیه المپیک زمستانی ورزشکاران دو کره در قالب تیمی مشترک رژه رفتند. در این مراسم سمانه بیرامی باهر پرچمدار کاروان 4 نفره ایران بود. دور تازه بمباران مواضع شورشیان سوریه در قوطی شرقی روز جمعه از سوی حکومت دمشق آغاز شد. جنگنده های سوری از روز دوشنبه بمباران منطقه را آغاز کردند که تاکنون بیش از 220 کشته بر جای گذاشته است. روز پنجشنبه قدرت های جهانی در شورای امنیت سازمان ملل نتوانستند بر سر یک آتش‌بس بشردوستانه یک ماهه در سوریه به توافق برسند. خبرگزاری فرانسه به نقل از یک پزشک محلی گزارش داده است که شدت بمباران‌ها در 4 روز گذشته از سال 2011 به این سو بی سابقه بوده است. قوطه شرقی نزدیک به 400 هزار نفر جمعیت دارد و از سال 2013 تا کنون در محاصره نیروهای وفادار به بشار اسد است. کنگره آمریکا با تصویب بودجه 400 میلیارد دلاری رأی به بازگشایی دولت فدرال داد که از بامداد جمعه به دلیل تصویب نشدن بودجه موقتاً تعطیل شده بود. این دومین بار در سه هفته گذشته است که دولت فدرال آمریکا با تعطیلی موقت روبرو می شود. بودجه دولت فدرال پس از تصویب در سنا با 240 رأی موافق در برابر 186 رأی مخالف از تصویب مجلس نمایندگان نیز گذشت. بودجه تصویب شده در کنگره یک موفقیت در همکاری احزاب جمهوری‌خواه و دموکرات محسوب می‌شود. جمهوری‌خواهان به خواسته خود که افزایش بودجه نظامی بود دست یافتند و دموکرات‌ها نیز خواسته خود را در افزایش بودجه وزارتخانه‌های داخلی به دست آوردند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا نیز مصوبه کنگره را امضا کرد. شهربانو امانی عضو شورای شهر تهران میگوید بیش از 30% از مراجع کنندگان به شهرداری پایتخت با درخواست پرداخت رشوه مواجه می شدند. وی در ادامه اصرار داشت که شهرداری به عنوان یک سازمان خدماتی و رفاهی به یکی از فاسدترین نهادها تبدیل شده بود. این عضو شورای شهر تهران در گفتگو با خبر آنلاین با انتقاد از کار شهرداری تهران در زمان مسئولیت محمود احمدی نژاد و محمد باقر قالیباف گفت که شهرداری کانون قدرتی بود که آنان بتوانند به ریاست جمهوری برسند. شهربانو امانی در ادامه اصرار داشت که راندخاری، ویژه‌خواری و ایجاد بستر برای رانت افراد و نهادهای خاص باعث شد بخش مهمی از بدنه شهرداری تهران به کانونهای رانتی تبدیل شود. محمد باقر قالیباف، شهردار سابق تهران، این گونه اتهام‌ها را رد کرده و گفته است که تمامی فعالیت‌های اقتصادی شهرداری قانونی بود. بکتاش.
با سپاس از وحید پوراستاد. اخبار این ساعت را از رادیو فردا می شنیدید. گزارش های مجله شامگاهی. تعابیر از اظهارات معاون وزیر خارجه ایران در حاشیه نشست مالی اروپا و ایران در پاریس.
این صحبت آقای عراقچی یک مانور دیپلماتیک بیش نیست به منظور نگه داشتن آمریکا در برجام.
هر نوع اقدامی که امروز پیش بیاد برای بهبود روابط با اروپا و ادوار روابط با غرب به نظر من به دست فرانسوی ها خواهد بود.
ارسال پرونده یکی از دختران موسوم به خیابان انقلاب به گفته یک مرجع قضایی جمهوری اسلامی. آغاز المپیک زمستانی 2018 پیونگ‌چنگ. هیاهوها بر سر گوشی‌های اهدایی ویژه المپیک زمستانی، عذرخواهی برگزار کنندگان بازی‌ها. آغاز گشت اروپایی گروه دستان در پی کنسرت‌های آمریکا.
از نظر شیوه و محتوای کاری که ما حداقل از 30 سال گذشته دنبال کردیم.
صدای ما را از مجله شامگاهی رادیو فردا میشنوید. عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران در حاشیه نشست مالی اروپا و ایران در روز پنجشنبه در پاریس اظهار داشته است که چنانچه توافقنامه هسته‌ای موسوم به برنامه جامع اقدام مشترک یا برجام موفق شود، درباره مسائل دیگر هم میتوان مذاکره کرد. این در حالی است که یک نماینده مجلس شورای اسلامی محمد صالح جوکار امروز در تهران به خبرگزاری ایسنا گفته است که میدانی بر روی موضوعات موشکی و دفاعی وجود ندارد. واشنگتن و متحدان منطقه‌ای آمریکا میگویند علاوه بر برنامه هسته‌ای ایران، از برنامه موشک‌های بالستیک و نفوذ جمهوری اسلامی در کشورهای خاورمیانه نیز نگرانند. امیر مصدق کاتوزیان از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
اول موفقیت برجام، بعد مذاکره درباره موضوع‌های دیگر. خلاصه گفته روز پنجشنبه عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران و واکنشی به درخواست‌های اروپا و آمریکا درباره مذاکره بر سر موضوع‌های برنامه موشکی ایران، فعالیت‌های جمهوری اسلامی ایران در خاورمیانه و حقوق بشر. هدف از این نشست چیست؟ پاسخ شاهین فاطمی، استاد اقتصاد سیاسی در مرکز مطالعات اروپایی پاریس.
جمهوری اسلامی با واقعیت‌های روبرو شده که در اقتصاد بین‌المللی فقط مسئله پول نیست. راه‌های دیگری هم وجود داره که مشکل برای مملکت مشکل پیش بیاد، مخصوصاً در قسمت سرمایه‌گذاری. نفت تولید کردن و فروختن باش نمیشه مملکت رو توسعه داد و پیشرفت اقتصادی دراز مدت به وجود آورد. داشتن این آگاهی از یک طرف، از طرف دیگه غربی‌ها هم متوجه شدن که ایران کشور بسیار مهمیه در منطقه و با تمام مشکلاتی که با ایران داشتن و دارن، باز هم نسبت به سایر کشورهای منطقه کشور با ثباتیه از نظر جمعیت، روابط تاریخیش با غرب، و اینها تمام منجر به این خواهد شد که یک نوع التیامی در روابط پیش بیاد. اروپایی‌ها در این کار پیش قدم شدند. این هم برخلاف به اصطلاح میل و منافع امریکا نیست و امریکایی‌ها هم زیر چشمی نگاه میکنن به این وضع. اگر پیش بره، اروپا شاید به جای برسه که اروپا بتونه به عنوان یک میانجیگری برای بهبود روابط ایران و امریکا کوشش بکنه. همه اینها دو عامل اصلی احتیاج داره، یکی عقل و یکی زمان. هم زمان میبره و هم طرفین باید عقل کار بدن، که متاسفانه با وضعی که امروز در امریکا وجود داره و در جمهوری اسلامی بعید به نظر میرسه.
گفته عباس عراقچی درباره ورود به مذاکرات دیگر در صورت موفقیت برجام با چه انگیزه‌ای بر زبان آورده شده است؟ پاسخ حسین علیزاده، دیپلمات سابق جمهوری اسلامی ایران و پژوهشگر مرکز مطالعات صلح در دانشگاه تامپری فنلاند در هلسینکی.
معلوم نیستش آقای عراقچی بر مبنای کدام صحبت این در باغ سبز رو نشان دادن. آقای روحانی یک زمان بعد از تصویب برجام اشاره کرد که ما برجام 2، 3 و 4 رو میتوانیم بریم اقدام بکنیم، و بلافاصله واکنش آقای خامنه‌ای در پشت سر این اظهارات بود و گفت اصلا معنی نداره. این حرف خیلی برخورد تندی با آقای روحانی کرد در ملأ عام. ارزیابی من از صحبت‌های آقای عراقچی بیشتر این هست که چون وضعیت برجام رو در خطر می‌بینه، هر ابزاری رو مایل هست به کار ببره برای اینکه ایالات متحده از تصمیم خودش منصرف بشه و در برجام باقی بمانه، این در باغ سبز رو نشون داده که اگر شما می‌خواید در هر مذاکره‌ای با ما وارد بشید، پس ابتداءً بایستی تعهدی رو که پیش از این امضا کردید، خودتون رو متعهد به اون دونستید، اون رو همچنان متعهد باقی بمانید تا زیربنایی برای هر گونه مذاکره بعدی باشد.
عباس عراقچی همزمان در حاشیه نشست مالی اروپا و ایران در پاریس، برخورد دولت دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا را با ایران مخرب و ناقض برجام اعلام کرد. واکنش به این حرف دونالد ترامپ که برجام بدترین توافق تاریخ آمریکاست و باید اصلاح شود، و واکنش به گذاشتن شروط چهارگانه برای ادامه همراهی آمریکا با برجام، از جمله دسترسی فوری بازرسان بین‌المللی به همه مکان‌ها و تأسیسات ایران، دائمی شدن محدودیت‌ها برای برنامه هسته‌ای ایران، تضمین نزدیک نشدن ایران به تولید سلاح هسته‌ای و سرانجام محدودیت برنامه موشک‌های دوربرد ایران. از طرف دیگر محمد صالح جوکار، معاون پارلمانی سپاه، روز جمعه در تهران به خبرگزاری داخلی ایسنا گفت میدانی برای مذاکره بر روی موضوعات موشکی و دفاعی وجود ندارد و افزود تهران قطعاً درباره مسائل دیگر گفتگویی با آمریکا و اروپا ندارد. گفته‌ای ظاهراً متفاوت با گفته‌های عباس عراقچی، شاید هم نه. حسین علیزاده:
چنین موضوعی عملاً نمیتوانه در دستور کار آقای خامنه‌ای باشه. توان موشکی ایران بعید هستش که مایل باشه ایران در این خصوص با آمریکا صحبت بکنه. پس این صحبت آقای عراقچی یک مانور دیپلماتیک بیش نیست به منظور نگه داشتن آمریکا در برجام، و ثانیاً اینکه این صحبت با چراغ سبز رأس نظام اظهار نشده، یک مانور دیپلماتیک بوده که رأساً ایشون این صحبت رو ابراز کرد.
سایه روشن در تازه‌ترین گفته‌های مقام‌های ایران، همزمان است با تأکید آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و اتحادیه اروپا بر حفظ برجام و سخن به میان آمدن از کوشش این اتحادیه برای پاسداری از منافع شرکت‌هایش در صورت خروج آمریکا از برجام، به ویژه که دنیس چایبی رئیس کارگروه ایران در سرویس اقدام خارجی اروپا گفته است اگر آمریکا از برجام خارج شود، اتحادیه اروپا می‌تواند مقررات مسدود کننده 22 سال پیش خود را احیا کند که در زمان تحریم اقتصادی واشنگتن علیه اروپا وضع شده بود. تحریم مناسبات اقتصادی اروپا با کوبا به خواست آمریکا که از نظر اروپایی‌ها به نفع اروپا نبود. حسین فاطمی بعید می‌داند که کار به اینجا بکشد.
این صحبت های اتحادیه اروپا واقعا به جایی نمیرسه، برای اینکه اروپا به عنوان یک واحد نمیتونه مثل امریکا صحبت بکنه، تصمیم بگیره. اینها نگرانی های بین خودشون رو دارن و اصل قضیه برمیگرده باز به همین که روابط با امریکا التیام پیدا بکنه. اروپایی ها به عنوان به اصطلاح کشورهایی که از نظر اقتصادی فرصت طلب هستن، اونجا هم نمیتونن با هم به عنوان واحد مشترک صحبت بکنن. در اون یک وضعی پیش اومده که در اتحادیه اروپا واقعا رهبری فعلا به دست فرانسه افتاده، به دو دلیل. یکی به دلیل اینکه با ایران روابطش نسبتا معقوله، و از طرف دیگه اینکه آقای مکرون رئیس جمهور جهان فرانسه این توانسته رابطه نسبتا خوب کاری با امریکا ایجاد بکنه به علت روابط شخصیش با آقای ترامپ. از این نظر باید منتظر باشیم که هر نوع اقدامی که امروز پیش بیاد برای بهبود روابط با اروپا و ادوای روابط با غرب، به نظر من به دست فرانسوی‌ها خواهد بود، و اگر این صحبت جدی بشه، سفر وزیر خارجه و در آینده شاید رئیس جمهور فرانسه به ایران، این ممکنه مشکل گشا باشه.
به هر حال بغیر از برجام که عباس عراقچی معتقد است در اولویت است، میماند مسئله آزمایش موشک‌های بالیستیک و نفوذ ایران در سوریه، عراق، یمن و لبنان که هم سبب نگرانی آمریکا و غرب شده است و هم موجب نگرانی عربستان و اسرائیل. بر اینها باید مسئله نقض حقوق بشر را هم افزود که سابقه هم نشان می‌دهد وزنش در تعیین مناسبات بین‌المللی به اندازه موضوعات منطقه‌ای و دفاعی نیست.
امیر مصدق کاتوزیان از رادیو فردا گزارش می‌داد. شماره پیامگیر رادیو فردا برای بازتاب دیدگاه‌های شما درباره مسائل روز 2042022112 21-12 هست. ضمن اینکه شما میتوانید به وسیله تلگرام نیز نقطه نظرات خود را بازگو کنید، تلگرام نقطه می خط مورب رادیو فردا. پیام های شما را میشنویم.
من به هیچ وجه خودم موافق با رژیم جمهوری اسلامی نیستم، ولی به هیچ وجه هم دوست ندارم که این مبارزه‌ای که مردم ایران به شکل مبارزات مدنی دارن انجام میدن به انحراف کشیده بشه.
آقای خامنه‌ای، شما مثل این که تا حالا خواب بودین و الان بیدار شدین و هم به پیگیری جدی دزدی‌ها و فساد دارید. یعنی تا حالا قضیه از نظر شما شوخی بود؟ تازه الان متوجه شدید که مردم از تبعیض و فساد ناراحتن. کجای کاری آقا؟
علت این فساد و گندی که با بوار آمده همینه. هیچ کس مسئول نیست. بی خود هی میگن مسئولین. کدوم مسئولین؟ مسئولین که اختیار ندارن، که مسئولیت معنا نداره. مسئول یک نفره، همه اختیارات رو داره، ولی پاسخگو نیست. اصلا پاسخگو نیست.
خدمت آقای رئیس جمهور عرض بکنم این سخنانی که ایشون میگن بسیار جالبه. حق و حقوق شهروندی، آزادی گفتار، آزادی دور هم جمع شدن و اینها رو کی بایستی اجرا بکنه؟ آیا ایشون رئیس قوه مجریه نیستن؟ اگر میتونن چرا نمیکنن؟ اگر نمیتونن بگن خب ما نمیکنیم، نمیتونیم بکنیم به این دلیل و به این دلیل. گفتن این که حق و حقوق مردم اینه، شهروندی حقشون اینه، که دردی از مردم دوا نمیکنه. سخنان قشنگه ولی عمل وجود نداره.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
صدای ما را از مجله شامگاهی رادیو فردا میشنوید. در تهران یک مرجع ارشد قضایی جمهوری اسلامی در مصاحبه با خبرگزاری تسنیم متعلق به سپاه ارسال پرونده یکی از دختران موسوم به خیابان انقلاب را تایید کرده است. قبلا دستیار مخصوص رئیس جمهوری اسلامی از تعداد دقیق بازداشت شدگان موسوم به دختران خیابان انقلاب ابراز بی اطلاعی کرده بود، گرچه برخی گزارش ها شمار آنها را 29 تن برآورد کرده است. سمیرا قرایی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
غلامحسین اسماعیلی رئیس کل دادگستری استان تهران روز جمعه 20 بهمن در گفتگو با خبرگزاری تسنیم گفته است پرونده یکی از متهمان اعتراضات اخیر به حجاب اجباری به دادگاه ارسال شده تا به آن رسیدگی شود. آقای اسماعیلی از تعداد دقیق پرونده‌های مفتوحه در دادسرا ابراز بی‌اطلاعی کرده و تنها یک مورد را تایید کرده است. پیشتر نسرین ستوده وکیل دادگستری به بازداشت دومین دختر از مجموعه دختران خیابان انقلاب اشاره کرده بود که برای آزادیش وثیقه 500 میلیون تومانی تعیین شده بود. نرگس حسینی 32 ساله و دانشجوی فوق لیسانس علوم اجتماعی دومین فردی بود که پس از دختری که رسانه‌ها وی را ویدا موحد نامیدند در خیابان انقلاب تهران بالای جعبه تقسیم برق شهری رفت و روسری خود را گره زده بر چوب بالای سرش به اهتزاز درآورد. خانم ستوده روز 16 بهمن در گفتگو با کمپین حقوق بشر در ایران گفته بود که دادسرای فرهنگ و ارشاد اتهامات سنگینی از جمله تشویق به فساد را به نرگس حسینی زده است. حال روشن نیست که پرونده مورد اشاره رئیس کل دادگستری استان تهران همان پرونده نرگس حسینی است یا یکی دیگر از دختران خیابان انقلاب است. بنابر سیستم قضایی ایران اگر دادسرا فردی را مجرم بداند و برایش قرار منع تعقیب صادر نکند، پرونده فرد همراه با کیفرخواست به دادگاه ارسال می شود تا برایش حکم صادر شود. روز 12 بهمن ماه پلیس تهران اعلام کرده بود که 29 تن را در اعتراض به حجاب اجباری بازداشت کرده است. مرکز اطلاع رسانی پلیس تهران بزرگ گفته بود که این 29 نفر در ارتباط با کمپین های آزادی های یواشکی و چهارشنبه های سفید دستگیر شدند. این دو کمپین پلتفرم های اجتماعی هستند که با تبلیغ حجاب اختیاری از زنان می خواهند تا در ایران یا با برداشتن روسری خود یا با پوشیدن لباس سفید در روزهای چهارشنبه به حجاب اجباری اعتراض کنند. روشن نیست که از این 29 فرد دستگیر شده چه تعداد همچنان در بازداشتند. اعتراض ها به حجاب اجباری در ابتدای دی ماه و پیش از اعتراضات سراسری در بیش از 100 شهر ایران آغاز شد. نخستین دختر خیابان انقلاب که مادری 31 ساله معرفی شده، در خیابان انقلاب روسری خود را از سر برداشت و بالای سر برافراشت. پس از آرام شدن اعتراضات سراسری، نسرین ستوده وکیل دادگستری به سراغ آن مادر جوان رفت که اقدامش تحت تأثیر اعتراضات سراسری کمتر مورد توجه مردم و رسانه‌ها قرار گرفته بود. پس از مطرح شدن مجدد حرکت اعتراضی این دختر، زنان و مردان دیگری در شهرهای مختلف دست به حرکتی مشابه زدند و اقدام دختر اول تکثیر شد. مقام‌های جمهوری اسلامی ایران از جمله سخنگوی قوه قضاییه و دادستان کل ایران واکنش‌های تندی به این اعتراض‌ها نشان دادند. دادستان کل ایران این حرکات را بچگانه و اثر نادانی خوانده است. بر اساس تبصره ماده 638 قانون مجازات اسلامی، مجازات زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر می شوند، حبس 10 روز تا 2 ماه یا جزای نقدی از 5000 تا 50000 تومان است.
سمیرا قرایی از رادیو فردا گزارش می داد. و اما در این ساعت که 19:21 دقیقه ایران است و صدای ما را از مجله شامگاهی رادیو فردا میشنوید، مراسم افتتاحیه المپیک زمستانی 2018 در پیونگچانگ کره جنوبی برگزار شده. همکار ما در دنیای ورزش فریبرز غریب روی خط است. آقای فریبرز غریب، به غیر از هیاهوهایی که بر سر گوشی‌های اهدایی برپا شد، برپایی مراسم افتتاحیه با حضور خواهر رهبر کره شمالی از وقایع قابل توجه بود. چه گذشت در مراسم افتتاحیه؟
بله، قابل توجه بود. آقای خمسه‌پور دوربین‌های شبکه 2 دولتی آلمان زوم کرده بودند روی دست دادن مقامات کره جنوبی در جایگاه ویژه ورزشگاه المپیک شهر پیونگچانگ با خواهر رهبر کره شمالی خانم کیم یونگ جون، و چند بار صحنه رو نشون دادن. جالب، دو صندلی جلوتر هم معاون رئیس جمهور آمریکا نشسته بود. خیلی از کارشناسای ورزشی و سیاسی شبکه‌های تلویزیون آلمان آقای خمسه‌پور معتقد بودن که این بار دیپلماسی ورزشی شاید بتونه این روابط شکراب شده دو کره رو بهبود ببخشه. همونجور که اشاره کردیم شما، مراسم زیبایی که بعد از ظهر امروز به وقت تهران آغاز شد، حدود ساعت 2:30 بعد از ظهر تهران، رژه بود. رژه‌ای که برای اولین بار، یعنی برای دومین بار من فکر میکنم در المپیک، یک بارم در المپیک قبلا، المپیک تابستانی اتفاق افتاده بود. ورزشکارای کره شمالی و کره جنوبی با هم رژه رفتن. از صحنه‌های قشنگ مراسم امروز بود. و از ورزشکارای ایرانی هم بگم که آقای خمسه‌پور، 4 تا ورزشکار ایرانی، آقای محمد سیاه دربندسری، ستار سید فروغ عباسی و خانم سمانه بیرامی باهر که پرچمدار کاروان 9 نفر ایران بود، این 4 نفر ورزشکار به همراه 5 نفر همراه رژه رفتن با پرچمداری خانم سمانه، که اون هم صحنه‌های جالبی بود. خبرگزاری مهر هم دقایق پیش خبر منتشر کرد آقای خمسه‌پور که پرچمدار کاروان ایران حدود 1 ساعت قبل از مراسم امروز انتخاب شد که این خانم سمانه باشه، و دو تا ورزشکار مرد که فکر می‌کردن اونها پرچم دارن کمی ناراحت شدن و در هنگام رژه هم خوشحالی نکردن. اینجوری که خبر اومده آقای خمسه‌پور.
آقای غریب، خیلی کوتاه، وقت زیادی نداریم، با توجه به اینکه اولین دوره‌ای که ایران در المپیک زمستانی شرکت کرد تاریخچش برمیگرده به 1956 میلادی، تقریبا بیش از نیم قرن پیش، ولی حالا باید انگار منتظر موند برای کسب مدال از بازی‌های المپیک زمستانی.
بله، بحث گسترش ورزش‌های زمستانی آقای خمسه‌پور در کشور ما خب ضعیفه. جایگاه ندارن. به هر حال این چهار نفر هم هرچند دوتاشون در مسابقات آسیایی مدال آوری کردن، اما رکوردهای جهانی ورزش‌های زمستانی جهانی با آسیایی تفاوت داره و اینها برای کسب تجربه رفتن، مگر اینکه یک معجزه ورزشی اتفاق بیفته نتایج در خوری کسب کنن. اما همونجور که اشاره شد، حضور ایران در این المپیک زمستانی هم با این نوع میتونه جالب باشه.
سپاسگزاریم. فریبرز غریب همکارمون بود در جهان ورزش. و اما از رویدادهای عمده‌ای که سرخط گزارش‌های مربوط به المپیک زمستانی بود، هیاهوهایی بود که بر سر گوشی‌های اهدایی ویژه المپیک زمستانی و سپس عذرخواهی برگزار کنندگان بازی‌ها از بابت کوتاهی در اهدایشان برپا شد. رویا کریمی، مجد از رادیو فردا و جزئیات بیشتر.
مسابقات المپیک زمستانی 2018 در شهر پیونگچانگ کره جنوبی در حالی روز جمعه آغاز به کار کرد که خبر اهدای گوشی سامسونگ به شرکت کنندگان در این المپیک و تحویل ندادن آن به نمایندگان ایران و کره شمالی جنجالی ترین خبر روز بود. بعد از چند روز چالش، به گزارش خبرگزاری ایرنا، کمیته بین‌المللی المپیک و نیز رئیس کمیته برگزاری بازی‌های المپیک زمستانی با ارسال نامه‌های جداگانه بابت توزیع نشدن گوشی‌های سامسونگ بین ورزشکاران کشور رسماً عذرخواهی کردند. رئیس کمیته برگزاری بازی‌های المپیک گفت که ناهماهنگی در توزیع دلیل این ماجرا بوده و حالا با ارسال این نامه به دنبال دلجویی از کاروان ایران است. سفیر ایران در کره هم خبر داده که علی‌رغم اینکه شرکت سامسونگ با صدور بیانیه‌ای رسمی معذرت‌خواهی کرده و کمیته بین‌المللی المپیک هم اعلام کرده بدون هیچ پیش شرطی گوشی‌ها به بازیکنان ایران داده خواهد شد، اما به گفته سفیر ایران در کره جنوبی، بازیکنان ایرانی هنوز حاضر به دریافت گوشی‌ها نشدند. ماجرای گوشی‌های گلکسی نوت 8 که شرکت سامسونگ به طور ویژه برای این مسابقات طراحی کرده، از مصاحبه سخنگوی زن کمیته بازی‌های المپیک زمستانی 2018 آغاز شد. او به خبرگزاری فرانسه گفت به دلیل تحریم‌های احتمالی سازمان ملل نمی‌توانیم گوشی‌های سامسونگ را در اختیار نمایندگان ایران و کره شمالی قرار دهیم. موج اعتراض با درج هزاران کامنت در صفحات مجازی سامسونگ آغاز شد و صالحی امیری، رئیس کمیته ملی المپیک ایران، با انتقاد از شرکت سامسونگ از تصمیم برای دلجویی ورزشکاران اعزامی با اهدای گوشی توسط سرپرست ایران خبر داد. اما همه واکنش‌ها ورزشی نبود و خیلی زود پای سیاست هم به موضوع گوشی‌های سامسونگ باز شد. سفیر کره جنوبی به وزارت امور خارجه ایران احضار شد و گفت دولت کره جنوبی و سامسونگ دخالتی در بروز این سوء تفاهم نداشتند. با این همه، خبرگزاری ایسنا نوشت که محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران، اعلام کرد اگر کره‌ای‌ها تا پایان روز پنجشنبه این اقدام را جبران نکنند، گوشی خود را که سامسونگ است تغییر خواهد داد. ماجرای اهدای گوشی‌های سامسونگ به 4 شرکت کننده ایرانی المپیک زمستانی به قوه قضاییه نیز کشیده شد. روز جمعه 20 بهمن ماه، محمد جعفر منتظری، دادستان کل کشور، دستور احضار مدیر شرکت سامسونگ در ایران برای توضیح درباره خودداری از توزیع گوشی‌ها را صادر کرد. آقای منتظری در دستور خود به معاون دادستانی با توهین‌آمیز خواندن اقدام شرکت سامسونگ نسبت به ورزشکاران مقرر داشت که در اولین فرصت مدیر شرکت سامسونگ در ایران احضار و نسبت به موضوع اخذ توضیح و بررسی صورت گیرد.
ساعت 19:27 ایران، پیام های شما را می شنویم.
آقای ظریف، اینطوری که راجع به گوشی های سامسونگ حساسیت به خرج دادید، من برای 4 تا ورزشکار، کاش تو مملکت به اون بی‌عدالتی هایی که در جامعه اسلامی میشه یک کم حساسیت داشتی و عکس العمل نشون میدادی.
اینی که به ورزشکارای ایرانی در کره جنوبی اون هدیه‌ای که یک گوشی هوشمند بود ندادند و واقعا ایرانی‌ها رو تحقیر کردن، اونم بعد از برجام، این نشون دهنده واضح بازگرداندن اقتدار به پاسپورت ایران، جمهوری اسلامی ایران بود که اینا رو ما نمردیم و دیدیم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
در ادامه مجله شامگاهی از آغاز گشت اروپایی گروه دستان در پی کنسرت‌های آمریکایشان خواهیم شنید، اما پیش از آن ساعت 19:30 ایران نگاهی به سرخط خبرها. کنگره آمریکا با تصویب بودجه 400 میلیارد دلاری رأی به بازگشایی دولت فدرال داد که از بامداد امروز به دلیل تصویب نشدن بودجه موقتاً تعطیل شده بود. وزیر دفاع فرانسه خواهان توقف عملیات هوایی در سوریه و باز شدن مسیرهای امن کمک رسانی شد و گفت هدف قرار گرفتن غیر نظامیان غیر قابل قبول است. و ارتش مصر اعلام کرد دوره تازه‌ای از عملیات امنیتی علیه تروریست‌ها و جنایتکاران در استان ناآرام سینا و دیگر مناطق کشور آغاز کرده است. پس از پشت سر گذاشتن 10 کنسرت در آمریکا، گروهی متشکل از 3 تن از اعضای گروه دستان و 2 هنرمند میهمان از ایران و آلمان از امروز 11 کنسرت دیگر در 7 کشور اروپایی برگزار می‌کنند. همکارمان شهرام میریان گزارش می‌دهد.
سپیده رئیس سادات، سعید فرجپوری، حسین بهروزینیا، بهنام سامانی و حمید بهروزینیا 5 هنرمند موسیقی از داخل و خارج ایران از روز جمعه تور و گشت اروپایی خود را از شهر زوریخ سوئیس آغاز کردند. این هنرمندان ضمن اجرای قطعات با کلام و بی کلام خود، نگاهی هم به ساخته‌های دیگر هنرمندان ایرانی به ویژه کارهای رضا قاسمی هنرمند ساکن فرانسه انداختند. برخلاف کنسرت‌های پیشین، برنامه این بار از 4 بخش تشکیل شده که بخش اول آن در برگیرنده قطعات سازی و آوازی از ساخته‌های رضا قاسمی آهنگساز و نوازنده سه‌تار و سعید فرجپوری آهنگساز و نوازنده ساز کمانچه است. قسمت دوم اختصاص به موسیقی بی کلام از ساخته‌های حسین بهروزینیا آهنگساز و نوازنده ساز بربط دارد. بخش سوم سپیده رئیس سادات خواننده گروه با ساز ستار خود به همراهی سازهای تنبک و دف بهنام سامانی چند تصنیف و ترانه می‌خواند و بخش چهارم هم چند قطعه با کلام از ساخته‌های سعید فرجپوری اجرا می‌شود. آقای فرجپوری در گفتگو با رادیو فردا از سبک و شیوه آوازی خانم سپیده رئیس سادات چنین تصویری به دست داده.
از نظر شیوه و محتوای کاری که ما حداقل از 30 سال گذشته دنبال کردیم، ما بیشتر در طیف موسیقی کلاسیک و موسیقی که بر اساس سنت‌های ما شکل گرفته ما کار می‌کنیم و طبیعتاً موقعی که یه طرح برنامه رو می‌زنیم، خواننده‌ای رو انتخاب می‌کنیم که در این مسیر از نظر زیبایی شناسی، از نظر فرهنگ شنیداری، از نظر کاری که می‌خوایم ببریم این رو صحنه، خب به سلیقه ما نزدیکتر باشه. خانم رئیس سادات از کساییه که چندین سال متمادیه که کار میکنه و کارش هم خوب بوده، تجربه های خوبی داشته، با خیلی از موزیسین های دیگه کار کرده و الان در میان خانم ها خانم رئیس سادات الان مطرحه و صدای خوبی داره، توان خوبی داره، نظر اجرای صحنه کارش خیلی خوبه. ما هم طبیعتا موقعی که بخوایم خواننده ای رو انتخاب کنیم برای کارهایی که میخوایم عرضه بکنیم، طبیعتا این فاکتورها رو در نظر میگیریم و فکر میکنم این همکاری که شکل گرفته تأثیر خوبی داشته و کارهایی که ما همین برنامه رو در خیلی از شهرهای امریکا اجرا کردیم خیلی استقبال شد و مورد توجه قرار گرفت.
Thank you. سپیده رئیس سادات را در 11 کنسرت اروپایی سعید فرشپوری، حسین بهروزینیا، بهنام سامانی و هنرمند جوان از ایران حمید بهروزینیا با ساز تار همراهی می کنند. شهرام میریان، رادیو فردا.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
19:35 دقیقه ایران در نیمه دوم مجله شامگاهی در میهمانی این هفته از یک بازیگر فرخ‌نیا میشنوید.
با سلام به شنوندگان عزیز رادیو فردا، من صادق سبا هستم. خوش اومدید به برنامه میزبان، برنامه‌ای که در آن هر هفته یک چهره ایرانی 5 فرد مورد علاقه خود را به یک مهمانی شام دعوت میکنند. میزبان این هفته ای ما سوسن فرخ‌نیا است. خانم فرخ‌نیا بازیگر و کارگردان قدیمی تئاتر و مدیر گروه تئاتر سام در لندن است. او پیش از انقلاب در دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران تحصیل کرد و کار بازیگری را از کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان آغاز کرد و در آن سالها در چندین نمایشنامه به ایفای نقش پرداخت. خانم فرخ‌نیا 3 سال پیش از انقلاب برای ادامه تحصیل در رشته تئاتر به پاریس رفت و بعد مقیم انگلیس شد. او در 10 نمایشنامه فارسی و انگلیسی در خارج از کشور نقش بازی کرد، از جمله در نمایشنامه یک رویای خصوصی به کارگردانی ایرج جنتی عطایی که با بهروز وثوقی و گلشیفته فراهانی هم بازی بود. او از طریق گروه تئاتر سام کلاس‌های آموزش بازیگری و فستیوال سالانه تئاتر ایرانی در لندن برگزار می‌کند. با خانم سوسن فرخ‌نیا در لندن گفتگو کردم. خانم سوسن فرخ‌نیا، خیلی خوش اومدید به برنامه میزبان. میشه در ابتدا به من بگید که 5 نفری که شما میخواییم به مهمونی شامتون دعوت کنید کیا هستند؟
سلام، خیلی ممنونم من دعوتم کردین. مهمونای من یکیش آقای پرویز صیاد، بعدن خانم سودابه فرخ‌نیا، بعدن آقای ایرج جنتی عطایی، خانم الیزابت منسفیلد و خانم فرح دیبا.
بسیار خوب. فکر کنم اغلب این مهمونات رو ایرونی ها بشناسن، شاید الیزابت منسفیلد نشناسن که حتما بعدم برای ما توضیح میدید که حتما الیزابت کی هست. ولی قبل از این که بپردازیم به مهمون هایی که شما دعوت کردید، میشه لطفا به هم بگید که در مهمونی شام برای این مهمونات رو میخواید چه موسیقی پخش کنید؟
جورجیای ری چارلز رو میخوام پخش کنم. این یکی از موزیکایی که من از نوجوانی اینو گوش کردم و نمیدونم چرا گوش کردم، بعد ها هم تکرار کردم و گوش کردم، برای اینکه همونجوری که میدونین ری چارلز ممنوع بود همون موقعی که مبارزات نجات پرستی بود و اینم دخالت کرده بود تو جورجیا، نذاشتن کنسرت بده. بعد از سالها که تمام این مسائل آرومتر شده بود، همین شعر رو در نوستالژی نرفتن دیگر بر جورجیا خونده بود. اینو جورجیا این مای مایند همیشه تو ذهنم هستی، مثل مایی که همیشه تهران تو ذهنمون هست. یه رابطه ای با من برقرار میکرد که بعدن که بهش اجازه دادن، یعنی تونست برگرده و قضایی و نجات پرستی از بین رفته بود و متعادل تر شده بود، سالای 60 و خورده ای یکی از بهترین فروش های جهانی رو داشته، چون خیلی باش احساس رابطه نزدیک میکردن با این آهنگ.
فکر کنم ایالت جورجیا بعد این قبول کرد که به عنوان موسیقی ملی اصطلاح اون ایالت جورجیا باشه. ولی خود جورجیا میسی که قبل از اینکه ریل چارلز بخونه قبلا هم خونده شده بود، یعنی خیلی قدیمی تر از اینه.
وقتی مطرح شد و دیگران خوندنش که ری چارلز مطرحش کرد. اگر نه شعرش دو نفر گفتن من اسمشون یادم نمیاد.
از زمانی که ریل چارلز خوند شد یه ترانه جهانی بسیار دلپذیر. جورج جورج The whole day through
Just an old sweet song keeps Georgia on my mind. And I'm Georgia, Georgia, a song of you comes as sweet and clear as moonlight through the pines.
برگردیم به مهمونایی که شما انتخاب کردید. اول گفتید پرویز صیاد، هنرپیشه بزرگ کشور ما. آقای صیاد شما چرا دوست دارید؟
پرویز جان صیاد غیر از اینی که اصلا نوآوری‌هایی که کردن توی هنر بازیگری و نمایشی تلویزیون و اینا تا چیز که من تا یادم میاد و بعدن در منشون خوندم، غیر از اون اگر یادمون باشه اولا به گفته آقای گلستان واقعا چارلی چاپلین هنر و فرهنگ ما هستن، بعدم اگر یادمون باشه در اون سالهای خیلی غم انگیزی که از ایران هم اومده بودیم بیرون همه غمگین بودن، اینا ایشون با یک سبک بسیار زیبای کمدی با همکاری هادی جان خرسندی تمام مسائل درد دلهای سیاسی اجتماعی نمیدونم تو غربت ما رو اینا آوردن و چمدونشون رو دستشون گرفتن، شهر به شهر رفتن، اجرا کردن، مردم رو خندوندن. این منو خیلی رو من اثر گذاشت. هیچ یادم نمیده رفته بودم فرودگاه هیترو که یکی از دوستان رو بدرقه کنم یا رفته بودم پیشواز، یهو دیدم یه آقایی در گوشم گفت سلام خانم جان مخلصیم. نگاه کردم دیدم پرویز صیاده. گفتم این آقا شما چرا خودتون اینجوری کردین؟ همون دوره‌ای بود که این قتل‌های زنجیره‌ای بود و اسم ایشون هم در اومد به عنوان
خارج
از کشور و اینا بود. ایشون خودشون عوض کرده بودن که شناخته نشن. واقعا بغض گلومو گرفت. دیدم آدم باید خیلی جگر داشته باشه، خیلی هنر دوست داشته باشه، خیلی ملتشو دوست داشته باشه، وطنشو دوست داشته باشه که پاشه چمدون دستش بگیره. هر دو شونه هادی جان خرسندی هم همینجور ورا بیفتن اینا، برای همین یک مهمان عزیز ما هستن.
آقای صیاد نقشای متفاوتی هم بازی کردن، از صمد آقا بگی که یک اصطلاح بچه روستایی که میاد به شهر و مشکلاتش اینا، تا مثلا فرض کنید در دایی جان ناپولون اون نقش زیبا رو بازی میکنه. یعنی خیلی باید با استعداد و هنرمند باشی که تو نقشا بری.
بله واقعا تئاتریه چیز، غیر از سوادشون و اینا که میگم خیلی پیشرفته بودن. Other arms reach out to me, other eyes smile tenderly, still in the peaceful dreams I see the road leads back to you. I say Georgia, oh Georgia.
خب حالا میپردازیم به مهمان دوم شما، سودابه فرخ‌نیا که خواهرتونه و مثل شما اهل تئاتر و نمایش.
بله سودابه رو نه به خاطر اینکه خواهرمه دارم مطرحش میکنم، بلکه من عادت ندارم مسائل و روابط شخصیمو تو کار حرفه‌ایم تا جایی که میتونم سعی میکنم دخالت ندارم. فکر میکنم یکی از اصول حرفه‌ای بودن این هستش. من ممکنه یه آدمی خوشم نیاد ولی از کارش خوشم بیاد، نه که از سودابه خوشم نمیاد، ولی نه بخاطر اینکه خواهرمه دارم دعوتش کردم. با عنوان میدونین بعد از این که ماها مجبور شدیم همه بیایم بیرون و انقلاب شد و این حرفا، متاسفانه هنرمندای ایران یه جورایی دو دسته شدن، برون مرزی و درون مرزی، که هر دوتاشون در راه خودشون خیلی فداکاری کردن و کار کردن، چه درون مرزی ها چه برون مرزی ها. سودابه جز برون مرزی هاییه که خب میشد که بره، مثل خیلی که میرن جذب فرهنگ اون کشوری میشن که میرن کار کنن. سودابه دو قدمی بازی کردن مدا در نشنال تیاتر رفته، تو آلمدیا بازی کرده، تو تئاترهای معروف لندن بازی کرده، ولی هیچ وقت تمرکزشو از روی از اینی که توی تئاتر مستقل بی سانسور ایرانی و زبان فارسی هیچ وقت تمرکزشو رو این از دست نداده و کار کرده. چون من من تصورم این هستش، خب اگه شما اینجا بزرگ شدی یا جوانی اومدی اینجا، همه مشکلات رو داشته که دیگران هم انگلیسیه، فرانسویه، نمیدونم آلمانیه، سوئدیه، هلندیه داشته، برای اینکه جاتون رو باز کنیم. اگر هم اومدین و انقدر عصبانی بودین که اصلا رفتین تو فرهنگ اون کشوری که رفتین، خب باز عالیه، خیلی خوب، دستتون درد نکنه. ولی در رابطه با وطن ما، در رابطه با ایران، خب دیگه رفتیم، خوش به حالتون دیگه، درآمدتون هم دارین، یه زندگی دیگه ای رو دارین میکنین. ولی اونایی که موندن با هر بدبختی، بی بودجه و بی هیچی و اینا، اینو نگرش داشتن، برای اینکه همون جوری که هممون میدونیم تاریخ واقعی یک مملکتی رو هنرمند و ادبیات و ژورنالیست و اینا مینویسن، نه این تاریخ نویسا. الان تاریخ ما رو همه رو بعد از انقلاب عوض شده، اسم یک کسایی که انقدر مهم بودن دیگه وجود نداره. ولی اینا هم به هر حال اینو دارن تاریخ نویسی میکنن، برای این مهمه،
برای
سودابر و حسین دعوتش
که کردن. ایرانی کار ایرانی میکنه و فرهنگ ایرانی در خارج حفظ کرده.
خیلی خیلی.
من یادمه فکر کنم تو نمایش فاخته دهان دوخته بود، نه؟
بح بح بله.
اونجا نقش بسیار زیبایی بازی کرد که سالها پیش در لندن بازی شد که فکر کنم جنتی عطای مهمان دیگرتون که بعدن صحبت آره. میکنین کارگردانیش کرده بود، سودابه درخشان بود تو نقشی که من یادمه در لندن
بله. بسیار نقش بازی
No peace I find Just an old sweet song Georgia on my mind
سومی مهمان شما ایرج جنتی عطاییه که ایرج هم ترانه سرایی کرده ولی در خارج کشور بیشتر تو کار تئاتره.
آره ایرج، من ایران به عنوان تئاتری خیلی نمیشناختمش.
نبودم میسیگی کار میکرد تو ایران؟
بله بله، سودابه و مثلا ایرج تو ایران با هم دیگه آشنا شدن از این نظر. بعدن سودابه از پاریس، چون پاریس هم زندگی کرده بود، اومد اینجا به گروه مزدک که گروه ایرج جنتی عطایی بود پیوست و با هم دیگه شروع کردن شدیداً فعالیت کردن و کارهای خیلی خوبی به انگلیسی و فارسی گذاشتن و خب خیلی رنگ بوی سیاسی داشت، کارهایی بودن که خب مثلا از نظر هنری و اینه خب باب میل من نبود، ولی کارهای بسیار خوبی بود. دلیل نمیشه کار خوب هستش که آدم ممکنه باب میلش نباشه. ایرج جنتی عطایی من بعدن باهاش اینجا البته لطف کرد، من دعوت کرد باش کار کنم که رستمی دیگر، اسفندیار دیگر رو بازی کردم که بهروز وثوقی هم اونجا بود، اونجا دفعه اولی بود که با بهروز وثوقی بازی کردم، بعد رفت و برگشت رو باش بازی کردم و یا خرسرم رویای خصوصی که باز با بهروز جان وثوقی هم بازی بودیم و که خیلی خوش گذشت
و
گل شیفت فرامگن. آره بله بله. ایرج رو اولا من تصویراشو دوست دارم، یه کاری که میکنه توی کارهای ایرانی ندیدم، یه سبک سورئالیستی داده که مثلا توی رفت و برگشت هیچ کی منو نمیدید غیر از سودابه که نویسنده بود و من وجدان سودابه بودم. از اینکه خاطرات زیبای ما این هستش که برای اینکه من هی تحریکش میکردم که مثلا حرفش رو تو گوش نکن، بر نگرد ایران فلا اینا، و یه حالت وجدان تاریخیش بودن. دیگران منو نمیدیدن روی صحنه، فقط تماشاچی میدید و اون پرسوناژ منو میدید. که یه دفعه خیلی بامزه بود، من دوباره اومدم توی صحنه پشت سر سودابه تو شروع کردم باش صحبت کردم، تا اومدم توی خانم اتفاق روسری هم سرش بود ردیف سوانشه، گفت باش زلیش این باز اومد. یعنی در واقع بوجانه توی رویای خصوصی هم همین کارو کرده بود و من از این فضا این تصویراشو دوست دارم. توی رویای خصوصی هم غیر از بیروز که این نقاش دوچار تلاطم روانی بود، کس دیگه مثلا منو نمیدید. خب این اولا یه چلنجی برای بازیگر، چلنجی بزرگی برای بازیگر، شما دیگران رو نگاه نکنیم و این حضور خودتون رو فقط در رابطه چیز کنی. خیلی 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 دوست دارم تصویراشو، دوست دارم به عنوان تئاتری و کاری که خارج از کشور کرد و دوست دارم چجوری وایستاد. سالونای بزرگ کار کرده ایرج و خیلی جزو اولین کسایی بود که انقدر اسمش در رفت، با انگلیسا کار کرد، انقدر زحمت کشید که امیدوارم که
حتی در قدیم در ایران به هر حال بیشتر به عنوان ترانه‌سرا می‌شناختن. بله. بسیاری از ترانه‌های زیبای فارسی و خاطر انگیز بله. از داریوش و ابی و گوگوش اینا رو بله. آقای جنتی عطایی شراشون
بله.
گفته
بله. بله. بله.
تو این زمینه خیلی کار جالبه که هم در زمینه ترانه‌سرایی هم در زمینه تئاتر از سر آمدن.
Brother,
For the eyes smile tenderly, still in peaceful dreams I see the road leads back to you.
میریم به مهمان چهارم شما الیزابت منسفیلد که فکر کنم میخورد باید توضیح بیشتری برای ما بدی. فکر کنم همکار شماست در تئاتر انگلیس کار میکنی.
الیزابت بله، الیزابت اولا یه هنرمند جا افتاده انگلیسه. ما با هم دیگه تو نشنال تئاتر، تو تئاتر نشنال اینجا وقتی زنان تروا رو بازی کردیم آشنا شدیم. از اون به بعد که مثلا فکر کنم 1994 بود 5 بود ما این بازی رو کردیم، ما با هم دوست شدیم. بعد از اون شد خواهر انگلیسی من، شد منم شدم خواهر ایرونیش. اون یه گروه تشکیل داده بود اسم آنسامبل، منم این گروه سامو تشکیل دادم، من شدم رئیس هیئت مدیره اون، اینم شد رئیس هیئت مدیره ما. و با همسرش استیو ترافورد که سناریو نویس تمام اون سریال بیل بود استیو، این دوتا هر چی اطلاعات داشتن. ما اول بلد نبودیم دیگه اینا رو، چقدر اینا کمک کردن. مثلا لیزی منو عضو سندیکای بازیگرای اینجا کردش. دفعه اول گفت بیا بریم اول اصلا برو توی اکوتی. نچتم وجودش خیلی تو زندگی من، خیلی هم ایرونی ها رو دوست داره، به زبان فارسی یاد گرفته بود، این آواز پولو میخوند. نچتم یکی از عزیزان منه.
برای این میخوای در مهمونی شامت حتما
حتما فضای ایرونی دادم، ویژیتریان هم هست حتما. باقلاقاتو و اینا درجبش دادم.
دادی
گفتم بهترین غذای ویژیتریان دنیا رو مقام براش درست کنم. میشناس
Keeps Georgia on my mind. Georgia, I said just an old sweet song.
مهمان آخر شما شهبانوی سابق ایران فرح دیباست. یه دفعه ای از هنر و اینا رفتیم.
آره نه برای اینکه بعدم بکش آره
برای فرح دیبا. خب خودش هنر دوست بود دیگه.
برای همین گفتم فرح دیبا نگفتم شهبانو، برای اینکه با عنوان شخص برام مهمه. من وقتی وارد 17 سالم میشه وارد دانشگاه میشم، دانشگاه هنری قرار بود دندانپزشک بشم، نمیشم، یواشکی میرم هنرهای نمایشی که پدر نمیدونستم. خانواده ما هنرمند
زیاد دوست نداشتن شما بودید. هنرهای زیبا
خیلی بد بود آقا، بابا من خونه بیرون کردن، فهمیدم میخوام برم رو صحنه.
خب
نتیجتاً شما فکر کنی یادم هیچی نمیدونه، من واقعا نمیدونستم. یعنی بگیم مثلا 17 سالم بود، دوست داشتم، وارد شدم، هیچی هم بلد نبودم. ولی کی وارد شدم؟ سال قبلش جشن هنر اومده. کی وارد شدم؟ قانون پرورش فکری کودکان هست، کارگاه نمایش هست، فرح دیبا وای میسته اونجا و این همه بودجه میریزه، این همه. من یادم نمیره وقتی ما تو کانون کار کردیم، من درسته مدیون تمام استادای دانشکده هنرهای سیبا هستم، ولی من تئاتر واقعی رو از دان لافون یاد گرفتم. دان لافون سرپرست اولین گروه نمایشی کودکان توی کانون پرورش کودکان بود و من اونجا استخدام شدم و اینا بودجه‌ای که برای ما گذاشتن، متخصصایی که برای ما می آوردن، روزی 6 ساعت بدونم حقوق میدادن که هم درس بخونیم هم مجبور نشیم کار دیگه بکنیم، من هنرپیشه کردن و من اینا رو مدیون. می اومد همه برنامه‌های ما رو فرح دیبا میدید. اون موقع نمیتونن ازش عکس میگیرن. یادم میومد این برنامه های کودکان ما رو با هلیکوپتر میومد میشست میومد با بچه هاش میدید. بعدم اون و جین تنش بود، یه سیگار هم آتیش میزد که هیچ که حق نداشت ازش عکس بگیره. اون موقع فکر کنین این خودش دانشجوی بوزه هنرهای زیبای پاریس بود، اومده بود، یه چیز هنری داشت و خیلی مهربون بود. سالها بعد حتما خودشون الان یادشون نمیاد، ولی به پری صابری، من تو پاریس دیدم پری صابری رو، در راهش داشت میرفت امریکا بعد برگرده، با هم یه قراری گذاشتیم توی کافی توی میدون و اپرا با هم قهوه خوردیم. برای که صابری رو من خیلی دوستش داشتم و پری صابری رو، من گفت باورت میشه یا نه من شهبانو رو دیدم، من گفت اون هنرمند چشم آبیه چطوره. خب ببینین این اصلا یهو به من اینو نشون داد که این خانوم، حالا ممکنه یادشون نیاد، ولی این خانوم اینقدر ما براش مهم بودیم و بله خودش میگفت دارم اینا رو پشتیبانی میکنم برم جلو. من حالا هی پرحرفی میخوام بکنم، مدرسه ژاک لوکوک که میرفتم یه دونه کافه بود و مقلبش میگفتن شجانت، صبحونه اونجا میخوردیم. وقتی اینا میگفتن گروتوفسکی یا نمیدونم حالا من گفتم آره دیدم نمایشون، بودن آخه چطور ما فهم میکنیم تو یه جایی میرفتیم، بودن نه آجا ما جشن هنر داشتیم، من آرابل این اون همه پیتر بروک اینایی که شما میگی من همه رو 18-19 سالگی دیدم با تخفیف دانشجویی و همه اینا رو میشتم. خب اینا فرادیبا بود دیگه، سایه‌شون حیف شد که از سر ما بینا یه زده کردن شد.
البته همچنان هم
هستش
در خارج از کشور. خب دیگه مثل سابق نه ترسشون اونقدر شاید باز نباشه که از هنر حمایت بکنه، ولی هنر دوسته. یعنی من میشنم من هر جایی که فرصتی باشه میام. برای شما علاقتون به فرادیبا اینه که هنر رو تقویت میکرد، ایران پشتیبانی میکرد و برای اون مسائل مربوط به این که زن شاه بود نمیدونم شاه
نه نه میگم واسه همینم گفتم فرادیبا، نگفتم شهبانو فرادیبا، برای این که به عنوان شخصیت یه خانوم برای من، یه زن برای من، زن ایرونی برای من، خیلی وطنشو دوست داشت، خیلی میدونین خیلی کار کرد، خب قابل احترام دیگه.
بسیار خوب. حالا شما برای فرادیبا که شهبانی سابق بود تا الیزابت و ایرج جنتی و خواهرتون سودابه فرخنیا و پرویز صیاد میخواین شام چی بدین خانم؟
آها شام
قربان.
من چون از خاک پاک گیلان هستم و خیلی غذاهای شمالی رو دوست دارم، یه خاطره هم براتون درجه تعریف کنم ولی بامزه است که باز بگم، اینه که من خیلی بد غذا بودم بچه که بودم، خیلی لاغر بودم، چونم سفید بودم همه مسخره هم میکردم بهم میگفتن کولی مایی
چون کولی باریکه
کولی مایی. و یک پدر من که قاضیان ماموریت پیدا کرد رفتیم اونجا، پدرم رئیس بندر بود، یه دونه آشپز داشتم به اسم آقا جواد آقا. بعد اینا جواد آقا یه روز اومد من گفت کولی مایی بی بشین من به دیگه غذایی بودم که چاق شو اینا، خلاصه اشپل رو گذاشت، اشپل ماهی رو گذاشت، تخم ماهی رو با کته سرد و اینو به خود با یه ذره پیاز اینو به خورد من داد و من تازه فهمیدم چه چیزی رو تا اون موقع دست دادم. هنوز که هنوز اینو به عنوان استارتر، به عنوان پیش غذا دوست دارم این دفعه بدم، بعدن هم براشون چخرتمه
چخرتمه میخواییم درست کنیم. بله بله. خودتون بلدی اینا رو درست کنی یا نه؟
نخه نخه بلدم، میدونم که مرغ پیاز داغ گوجه از تخم مرغ اینا خیلی هم دوست دارم،
خیلی هم غذای خوبی.
اینم غذای من.
پس غذاتون هم که معلوم شد. حالا مهموناتون دارن موسیقی جورجیا با صدای ری چارلز میشنون، آخر مهمونیتونه یعنی سر میز شام نشستید چه خرتمو میخورید ری چارلز بهش میدید، خیلی سورال نه؟
عاشق سورالیت.
حالا سر میز شام با این مهمانا در باید چی صحبت میکنی؟ مثلا پرویز صیاد، شهبانو، فرح، ایرج و سودارو و خودتو؟
من خیلی تو حال زندگی میکنم آیتم، برای اینکه خب احترام همه آدمای گذشته رو دارم، اونایی که نیستن یادشون بخیر زحماتشون اینا، ولی من هیچ وقت به گذشته با نوستالژی و آی خدای و فلان شد نگاه نمیکنم، من میشه تو حال زندگی میکنم. برای همینم مهمونام سایه‌شون از سر اون کم نشه، همه‌شون مهمونایی هستن که الان تشریف دارن. نچتن اگرم بخوام بحثی بکنیم، هر کی بخواد صحبت کنه، من راجع به مسائلی که میتونم کاری بکنم حرف میزنم. مثلا هممون نگران جهانیم، هممون نگران سیاست‌های قاطی پتی الان هستیم، نمیدونیم کی به کیه، ولی اون چه که مهمه، مثلا من الان جامعه ایرونی مقیم لندن برام مثل یه دونه دهه، یه کمیونیته است، یه جامعه‌ایه که دور هم داریم زندگی میکنیم، خیلی تمرکزم روشه. حالا من قسمت هنریش دستمه، دیگران مثلا یکی از قسمت خبری دستشه، یکی قسمت، هر کدوم یه وظیفه‌ای داریم دیگه. من خیلی به طور خیلی متعصبی متوجه این قضایا هستم و گروهی که تشکیل دادم. راستش بخواین من به قول بچه‌ها سوسن یا راجع به گروه تا سام حرف میزنه یا به نوهاش، من یا راجع به از شما چه
بکنم شهبانو خانم حتما خیلی تشویقتون میکنه که کارتون ادامه بدید.
حتما
پرویز صیاد و ایرج هم که خب از
خودشون که از دستشون هم
خودشون تو همین کار
همین دو روز پیش یه روزی به پرویز جان صیاد گفتم آقا شنیدم میخواین شما بازنشسته بشین، گفت نه عزیزم من تا سر هست سر میشکنم.
بسیار خوب. خب حتما مهمونی خوبی خواهد بود، امیدوارم به شما و مهموناتون خیلی خوش بگذره. ولی وقت ما داره تموم میشه. خانم سوسن فرخنیا خیلی ممنونم که در برنامه میزبان شرکت کردید.
خیلی ازتون متشکرم دعوتم کردید.
جورج جورج The whole day through Just an old sweet song Keeps Georgia on my mind
Georgia on my mind
I said, Georgia Georgia A song of you Comes as sweet and clear As moonlight through the pines